خانواده، آرامی، سلامتی و نشاط سهم لحظه هاتون باشه. دعوت میکنم با همکاران خوبم در برنامه تازه ها همراه بشید به مدت یک ساعت که شما رو از جدیدترین خبرهای دنیای ورزش مطلع میکنن. خواهش میکنم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ورزش. با برنامه امشب تازه ها با شما هستیم. در همین ابتدای برنامه فرارسیدن سال روز وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و تقاضا می‌کنم تا ساعت 22 با ما باشید. امشب هم طبق روال شب‌های گذشته بخش‌های مختلفی رو در برنامه تازه‌ها در نظر گرفتیم. مروری بر تیتر و عناوین رخدادهای ورزشی ایران و سایر نقاط جهان، پیگیری چند خبر و پاسخ به پرسش شما شنوندگان محترم رادیو ورزش. اما طبق روال برنامه‌های گذشته پرسشی رو در ابتدای برنامه در خدمت شما مطرح می‌کنیم و انتظار داریم که در قالب پاسخ به این پرسش انشاءالله مشارکت حداکثری رو در برنامه تازه ها داشته باشید. همونطور که میدونید امروز مرحله 1/16 نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی کشور یادواره آزادسازی خرمشهر برگزار شد و تیم های مختلف رقیبان خودشون رو شناختن. به همین بهانه قصد داریم سوالمون رو در همین خصوص مطرح کنیم. سالیان سال هست که رقابت های فوتبال جام حذفی کشور برگزار میشه. از پیش از انقلاب حکومت اسلامی کشورمون ایران این مسابقات آغاز شده. حالا چند باری هم رقابت ها در سالهای مختلف بنا به دلایلی که بوده برگزار نشده یا بعضی از سالها مسابقات به سال بعدش موکول شده. نهایتاً که طی این چند سال اخیر استقلال رکورددار عنوان قهرمانی، پرسپولیس در رده دوم به تعداد قهرمانی قرار گرفته و زبان هم تیم سوم است. اما سوال ما این هست: قهرمان اولین دوره مسابقات فوتبال جام حذفی کشور کدام تیم هست؟ سامانه پیامکی 30306 و شماره تلفن های 220-213-87 و 220-213-88 در خدمت شما خواهد. تازه های امشب و بخش اول خبرها. احضار مهدی قائدی به کمیته انضباطی باشگاه استقلال. نایب قهرمانی زهرا نعمتی در مسابقات پاراتیراندازی امارات. هاشیموتو رئیس جدید کمیته برگزاری المپیک توکیو. برگزاری بازی‌های بدون تماشاگر در برنامه ما نیست. خونریزی بینی سرمربی بارسا در نشست خبری بازی با سویا. باشگاه بارسا اعلام کرد حال رونالد کومان مساعد است. قرعه‌کشی مرحله 1/16 فوتبال جام حذفی کشور برگزار شد. استقلال حریف پیکان شد. پرسپولیس به مساف مس نوین می رود. ضرر 113 میلیون یورویی یوونتوس در 6 ماهه گذشته به خاطر کرونا. با کسب 13مین برد پیاپی این بار مقابل زباهن، مهرام به صدر جدول گروه B لیگ برتر بسکتبال بازگشت.
پیگیری یک خبر.
در همین خصوص و رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال کشورمون صحبت می‌کنم با جناب آقای علی آرزومندی، سرمربی محترم تیم بسکتبال مهرام. آقای آرزومندی سلام، شب بخیر.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای ابوفاضلی و شب بخیر دارم برای شنوندگان عزیزتون در خدمت شما.
سپاسگزارم، تبریک عرض می‌کنم بردتون مقابل تیم زباهن رو. خب آقای آرزومندی در خصوص بازی بفرمایید، بازی حساسی که برگزار شد، خب زباهن هم یکی از تیم‌های خوب رقابت‌های لیگ برتر است، شرایط بازی چگونه بود و یکی دو سالی که خدمتتون عرض خواهم کرد؟
خواهش می‌کنم. عرضم خدمتتون که خب بازی خیلی نزدیک و پربرخوردی بود، خیلی هم حساس بود. خدا رو شکر توی لحظات آخر حالا شرایط جوری رقم خورد که ما پیروز بازی بشیم، ولی خب توی جریان بازی چند بار این نتیجه جابجا شد و این حالتی که تیم پیروز چند بار مثلا نتیجه بینشون دست و دست شد. نهایتا عرض کردم توی دقایق پایانی یه جوری شرایط چرخید که خدا رو شکر نتیجه به نفع ما شد، ولی بازی خیلی خوب بود.
الان شرایط رقابت لیگ برتر چطور هست؟ با توجه اینکه چند باری هم مسابقات حالا با وقفه همراه بوده، این بار هم که قرار بود به خاطر پنجره سوم کاپ آسیا لیگ تعطیل بشه، بعد گفتن پنجره سوم به تعویق افتاده، قطر گفت مسابقات رو برگزار نمی‌کنه و بعد دوباره مسابقات برگزار شد و طی دو روز تیمتون دو تا بازی انجام داد، حالا درست هر دو بازی رو بردین، این شرایط چطور باش کنار میاد با این وقفه‌ای که انجام میشه؟
خب قطعا سخته یه جوری تطابق این شرایط با اون شرایط فیزیکی و ذهنی بازیکنایی که طبعا توی لیگ قاعد هر هفته بازی کنن و توی کورونا بازی باشن، ولی خب به هر حال یه قسمتی اشتباه‌ناپذیر این داستان که کورونا درست کرده برای دنیا.
بله.
نمیشه، واقعا چاره ای نیست، به هر حال باید این نباید لیگو برگزار کرد، یا به هر حال باید تحت این پروتکل ها میشه بازی انجام بشه، ولی خب به هر حال حالا این داستان کرونا یه جوریه، اون وقفه‌ای هم که پنجره‌های فیبا داره ایجاد میکنه اونم به هر حال خودش مجبور علت دیگه این وقفه‌ای اون ریتمو به هم میزنه دیگه. اون
یه مصاحبه از شما خوندم آقای آرزومندی که اشاره کردید که فیبا آسیان باید برنامه‌ریزیش رو بهتر انجام بده، یه مقدار واضح‌تر بیان می‌کنید که باید مثلا با کجا با کشورهای مختلف هماهنگ بشه، این که بر اساس شرایط فعلی اشاره کردید که بعد
من آخه قبلا توی گذشته تصمیماتی که مثلا انتخابی که بود یا کوالیفیکیشنی که برگزار می‌کردن برای تیم‌های ملی مجتمع بود و مثلا توی برهه‌ای تیم‌ها جمع می‌شدن یه جای بازی می‌کردن و اون می‌شد انتخابی مثلا جام جهانی یا انتخابی المپیک.
بله.
الان به هر حال اونا اومدن یه راهکاری پیدا کردن که تیم ملی سال به سال این فعالیت و اکتیویتی رو نداشته باشه، یعنی بیشتر درگیر باشه. ولی به نظر من این الان کار نکرده زیاد توش کشورها، چون به تیم‌ها آسیب می‌زنه. مثلا توی والیبال لیگ جهانی رو وقتی بین کشورها راه انداختن، این به جذابیت و به اون تنوع مسابقات در والیبال کمک کرد واقعا.
بله.
ولی بسکتبال به دلیل اینکه به هر حال باشگاه‌ها خیلی دخیلن توش و گردش مالی که تو بسکتبال انجام میشه باشگاه خیلی توش تاثیر گذارن، این به نظرم تصمیم خیلی تاثیرگذاری نمیاد. من فکر نمی‌کنم خیلی هم دوام داشته باشه این مسئله، چون بازیکن‌ها درگیر تعهداتشون به باشگاهن. اینکه شما بیای مثلا بازیکن دو هفته بیا تو کمپ تیم ملی بعد بره سه روز بازی کنه دوره برگرده، حالا من نمیدونم خارج از کرونا وقتی ان شاءالله این شرایط بهتر شه چجوری میخوان اینو مدیریت کنن، به نظرم خیلی ایده جذابی نیست. این ایده ای نیست که خیلی به بسکتبال دنیا کمک کنه. اینا اومدن یه طرحی دادن که بهتر باشه، ولی به نظرم خیلی کمک نکرده،
عملا خیلی کاربردی نداشته.
دقیقا.
آقای آرزومندی، شرایط تیمتون چطور است؟ چقدر امیدوار هستین که در مرحله نهایی حاضر باشین به عنوان تیمی که تلاش میکنه برای قهرمانی؟ یعنی میخوام بگم که الان شرایط دیگر تیم‌ها رو هم چطور میبینید شما؟
خدا رو شکر شرایط بد نیست. ما تیم با کیفیتی داریم از روز اولی هم که تشکیل شد و کار شروع کردیم برای آماده سازی و لیگ شروع کردیم، هدفمون کسب بهترین نتیجه بوده و هر روز سعی کردیم که به سمت اون هدف قدم برداریم. حالا چقدر بخوایم موفق باشیم یا به هر حال بسکت ورزش و بسکتبال شرایط خاص خودشو داره، شما همه چیز کنترل نیست و واقعا نمیتونم من بگم که حالا چه جوری چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی چیزی که میدونم اینه که ما 100% تلاشمون رو میکنیم که بهترین نتیجه رو بگیریم و شرایط تیمای دیگه هم به هر حال اونا شرایط خودشونو دارن، ولی ما به چیزی کمتر از بهترین مقامی که باید کسب کنیم راضی نیستیم واقعا.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای علی آرزومندی عزیز، سرمربی تیم بسکتبال مهران، براتون بهترین ها را آرزو دارم.
شبتون بخیر.
شب بخیر، خدا نگهدار.
خدا.
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز، شبکه رادیویی ورزش. آخرین خبرهای ورزش ایران و جهان، پیگیری خبر و اطلاع رسانی در حوزه ورزش در تازه ها. تازه های ورزش ایران و جهان هر شب ساعت 21 تا 22 از رادیو ورزش. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. تازه ها.
شب بخیر، 21:14 است. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با برنامه امشب تازه. ان شاءالله که فرصت همراهی تا پایان برنامه داشته باشید. اما طی چند شب گذشته خانواده بزرگ رادیو به مناسبت ایام رجبیه و در آستانه ولادت با سعادت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام و روز پدر، پویشی رو به راه انداخته بودن، البته با همکاری چند نهاد و ارگان دیگه، اما با محوریت خانواده رادیو و همچنین همکاران من در رادیو ورزش، با عنوان به عشق علی برای پدر، به جهت آزادی پدران زندانی که دچار جرم مالی و نقدی شده بودن، هر کسی به هر میزانی که تواناییش رو داشت میتونست از طرق مختلف کمک بکنه و کمک‌های نقدیشون رو واریز کردن و نهایتاً تا پایان دیروز هفتم اسفند ماه که فرصت پایانی کمک های هموطنان عزیز و خانواده ویژه ورزش و خانواده بزرگ رادیو به این پویش بود، مبلغ 1,150,000,000 تومان کمک شد و انشالله که با این مبلغی که جمع شده بسیاری از پدران بتونن در شب عید امسال در کنار خانواده محترمشون و در کنار فرزندانشون حضور داشته باشن و زیر چتر خانواده ایام خوبی رو سپری بکنن. امیدوارم که همچین حرکت‌های خیرخواهانه و خداپسندانه‌ای تسری پیدا بکنه به نهادهای دیگه. به هر حال چراغ اول رو رادیو روشن کرد و انشالله که در دیگر ایام سال به بهانه‌ها و مناسبت‌های مختلف باز هم این حرکت‌ها و پویش‌های خداپسندانه رو داشته باشیم و انشالله که روز به روز افرادی که دست به خیر هستن و آماده هستن برای کمک رسانی به دیگر هموطنان نیازمندشون تعدادشون بیشتر بشه. و به حال وظیفه من بود که از همه شما عزیزان و کسانی که در این پویه شرکت داشتن تشکر بکنم و یک بار عرض میکنم مبلغ 1,150,000,000 تومان در پویش به عشق علی برای پدر جمع‌آوری شد. تازه های امشب و بخش دوم خبرها. به مناسبت ولادت امام علی علیه السلام برگزار شد رقابت‌های آزاد تپانچه بادی در بخش بانوان، قهرمانی نیک نفس و سبقت اللهی از استان اصفهان. هفته هفتم لیگ برتر فوتسال بانوان، پالایش نفت آبادان با پیروزی مقابل هیئت فوتبال خراسان رضوی صدرنشین گروه دوم شد، ملی حفاری اهواز بدون بازی صدرنشین گروه اول. توماس مولر مهاجم بایر مونیخ بعد از دو هفته قرنطینه به تمرینات بازگشت. پایان تورنمنت هندبال بین المللی یزد، نوجوانان ایران در رده نخست قرار گرفتند، جوانان عراق دوم شدند. خط و نشان سرمربی تیم ملی فوتبال بحرین قبل از دور برگشت مقدماتی جام جهانی، الیو ساسا، 9 امتیاز هر سه بازی را می خواهیم. با حضور کشتیگیران کشورمان، رقابت‌های کشتی بین المللی جام مربیان و کشتیگیران برتر در اوکراین آغاز شد.
پیگیری یک خبر.
شب بخیر، درود بر شما. در همین خصوص و رقابت‌های کشتی بین المللی در اوکراین صحبت میکنم با جناب آقای محمد ابراهیم امامی، سخنگوی محترم فدراسیون کشتی کشورمون، که نتایج رو خدمت شما اشاره خواهند کرد. آقای امامی سلام، شب بخیر.
جناب آقای ابوفاضلی عزیز، بنده عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت جناب علی، همچنین شنوندگان عزیز رادیو ورزش، برنامه پرمخاطب تازه ها در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. جناب امامی، ابتدا خیلی کوتاه در خصوص کیفیت این مسابقات و سطح رقابت اوکراین بفرمایید. تیمی که رفته در چه سطحی است و بعد در خصوص حالا نتایج صحبت کنیم.
جناب افضلی عزیز، خدمتتون عرض شود که خب میدونید تیم کشتی فرنگی و آزاد ما متشکل از 5 کشتیگیر آزادکار و 9 کشتیگیر فرنگی کار به این مسابقات اعزام شدند و کشتیگیرای خوبی همونطوری که پیش بینی میشد در این جام حضور دارن و کشتیگیران کشورمون از امروز ساعت 1 بعد از ظهر در شهر کیف رقابت‌های خودشون رو شروع کردن که نتایج رو خدمتتون بگم. متوجه میشین که به صورت کشتیگیرانی که در این دوره از مسابقات شرکت کردن باعث شدن که سطح کیفی این مسابقات قابل قبول و بالا باشه.
بله، خواهش می‌کنم.
خدمتتون عرض شود که در 5 وزن نخست به این مسابقات که از امروز شروع شده در کشتی فرنگی در 55 کیلوگرم سجاد عباس‌پور دور اول 8-0 حریفی از اوکراین رو شکست داد و در مرحله نیمه نهایی منتظر استش که با حریفی از ازبکستان که قهرمان آسیا هست مسابقه بده.
بله.
در 72 کیلوگرم فرنگی محمد رضا مختاری دور اول 4-0 متاسفانه مغلوب شد به قهرمان جوانان جهان مالخاز آمونیان و الان باید منتظر باشه ببینه این کشتیگیر به دور فینال میرسه یا نه. اگر به دور فینال برسه ایشون میتونه در جدول گروه شانس مجدد رقابت‌های خودش رو انجام بده. اما در 97 کیلوگرم فرنگی مهدی بالی که دور اول استراحت داشت در دور دوم 10-0 حریف ازبکستانی که مدال نقره آسیا رو داشت شکست داد و در دور سوم هم موفق شد 8-3 حریفی از ارمنستان رو شکست بده که این حریف ارمنستانی آرتور شاهینیان دارنده مدال برنز جهان بودش که الان به مرحله نیمه نهایی کشتیگیر ما رسیده.
بله.
این مرحله هم بایستی با کشتیگیری از گرجستان مسابقه بده. اما کشتیگیران آزادکارمون هم که در 3 وزن امروز ما کشتیگیر داشتیم، علی قلی‌زادگان در دور اول 4-2 دارنده مدال برنز آسیا رو شکست داد و باید منتظر باشیم که البته عذرخواهی میکنم در مقابل این حریف شکست. باید ببینیم که این حریف به فینال میرسه یا نه تا در شانس مجدد بتونه کارش رو انجام بده، یعنی که در 57 کیلوگرم قلی‌زادگان شکست خورد در دور اول. اما در 74 کیلوگرم ما محمد صادق فیروزپور دور اول استراحت داشت، در دور دوم 11-3 فریب الجزائری رو شکست داد، دور سوم هم 5-0 متأسفانه مغلوب حریف اسخای میکنم حریف آذربایجانی رو شکست داد، دور چهارم حریفی از اوکراین در مقابلش بودش که 3-2 شکست داد و الان به مرحله نیمه نهایی رسیده و در وزن 86 کیلوگرم هم امیر حسین فیروزپور 8-3 در دور اول متأسفانه مغلوب کشتیگیری از ترکیه شد که این کشتیگیر دارنده مدال برنز زیر 23 ساله جهان بودش که الان با این شکستی که انجام شد و حریف ترکیه‌ای هم در مقابل ازبکستانی شکست خورد، متأسفانه این کشتیگیر کشورمون یعنی فیروزپور از دور رقابت‌ها حذف شد.
آقای امامی سپاسگزارم از شما. یه خبری هم داشتیم امروز که با مهرت شدن دوپینگ کشتیگیران ازبکستان و سوریه در وزن 125 کیلوگرم مسابقات قهرمانی جهان در 2019 قزاقستان، یدالله محبی ما به رده ششم مسابقات تو اون رده‌بندی مسابقات صعود کرد و به همین خاطر تیم ما در رده تیمی هم به رده سوم صعود کرده. قرار هست که جام یا کاپ سومی هم در مسابقات بین المللی پلیکونه در ایتالیا به ما اهدا بشه. در این خصوص صحبت می‌فهم باید اصلا جریان چی بوده؟
ببینید این خبر جدیدی نیست، در قبل هم یعنی دفعه قبل این خبر اعلام شده بود و دلیل کسب سهمیه از طرف کشتیگیر خوب کشورمون همین موضوع بود که شما فرمودید و همون زمان هم اعلام کردن که در یکی از مسابقات بین المللی این جام رو تقدیم تیم ایران میکنن و تیم ایران به مقام سوم رسیده. امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته، ولی در مجموع در جدول رده‌بندی تغییرات رو سایت اتحادیه جهانی کشتی انجام داده و تیم ما همونطوری که فرمودید سوم شده و سهمیه المپیک در این وزن هم به کشتیگیر خوب کشورمون و به کشورمون تعلق گرفته.
پس این خبری که بود فقط زمان و مکان اهدای جام سومی رو مشخص کرده بود.
بله بله،
در مسابقات پلیکونه ایتالیا هست.
بله، از قبل اعلام کرده بودن که این اتفاق افتاده و ما هم در جریان این امر بودیم. حالا اگر اعلام کردن که اونجا انجام بشه بسیار عالی.
بله.
و
مسابقات جام متو پلیکونه ایتالیا که طی روزهای 14 تا 17 اسفند ما در روم ایتالیا برگزار میشه و قرار است که حالا به نماینده یا نمایندگان کشورمون این جام اهدا بشه. حالا نکته های اهمیت این که ما در دو دوره گذشته یعنی سال 2017 نهم شده بودیم، 2018 هم ششم و این میتونه جهش و صعود خوبی باشه برای ما که در 2019 حالا با این شرایط به مقام سوم دنیا دست پیدا بکنیم. خیلی متشکرم آقای امامی عزیز.
سپاسگزارم، به خدا میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دیوار به دیوار شب، رخ در رخ ماه، در آغوش ستاره ها، ما ایم و شما و نوایی و خبری. تازه به تازه، نو به نو، با تازه های رادیو ورزش.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مدیر تاهمن و همه شنوندگان برنامه تازه ها. سوال من این بود آقای ابوفاضلی، آخرین خبر در مورد باشگاه پرسپولیس چه داریتون و آیا پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس هم باز شده یا خیر؟ آیا میزبانی دور گروهی جام باشگاه آسیا مشخص شده تیم هایی است یا نه؟ با تشکر. نصیب و والیزاده روشندل، شنونده همیشه گیر شما، بوستان باشت، خدا نگهدار.
سلام میکنم به رادیو ورزشی‌های عزیز. من فکر کنم اولین جام و استقلال گرفت. اگه میشه از بازی‌ها امروز هم به ما بگین چون خبر ندارم. فقط یه رادیو اولین بار من گرفتم تو چابهار، بندر چابهارم، هیچ دسترسی ندارم. اگه